الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد
اللهم صل على محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با مقدمه واجب بود، بحثی کردیم آن مقدمه واجب است یا نه، رسیده بودیم به قول مختار. در اونجا عرض کردیم که چند مسئله رو باید بررسی کنیم، فکر میکنم سه مسئله رو بررسی کردیم. مسئله چهارمی که باید بررسی کنیم تا به نتیجه مسئله برسیم عبارت هست از این که آیا اراده به ذهن مقدمه مستلزم اراده به مقدمه هست یا نیست؟ ما در اراده تکوینی می‌بینیم هر وقت اراده به ذهن مقدمه ای داریم به مقدمات ما هم اراده داریم. در اراده تکوینی اینطوریست، هر وقت ما یه محصولی داریم مقدمات محصول خودمون رو هم طلب می‌کنیم، اراده می‌کنیم. ولی آیا در اراده تشریعی هم همینطور که در اراده تشریعی اینطور نیست؟ جواب این سوال اینه که بله، در اراده تشریعی اراده ذهن مقدمه مستلزم اراده مقدمه هست، اما در اراده تشریعی اینطور نیست. این که بعضی از آن گفتن اراده تشریعی همانند اراده تشریعی نیست در آثار و لوازم و احکام حرف تمامی نیست. اراده تکوینی یعنی این که شما وقتی میخواد رفعتش بشه مقدماتش رو فراهم میکنید، ولی در اراده تکوینی، در اراده تکوینی بخشید اینطوریه که شما وقتی میخواد رفعتش کنید مقدماتش رو فراهم میکنید، اما در اراده تشریعی شما فقط زر مقدمه رو طلب میکنید، هیچ ضرورتی نداره مقدماتش رو طلب کنید و اعلام میکنید. چون اراده تشریعی یعنی طلب کردن فعل غیر، شما ذل مقدمه رو از طرف میخواید اما دلیلی ندارید که مقدماتش رو هم حتما طلب کنید. اگر بخوام این مقداری با دقت بیشتری این مسئله چهارم خدمتتون عرض بکنیم، باید بگیم که اراده به معنای حجمت و نفس که تلازمی در اراده تشریعی بین اراده به ذهن مقدمه و اراده به مقدماتش نیست، هرچند در ارتباط با اراده تکوینی این تلازم وجود دارد. و اراده به معنای شوق، قبلا هم عرض کردیم حتی در اراده تکوینی شوق به ذهن مقدمه مستلزم شوق به مقدمات نیست. قبلا گفتیم اراده یا شوق است یا حجمت و نفس است. حالا حجمت و نفس تعبیریست که من اون معنی کردن، یعنی یه چیزی غیر شوق بگه، همون تصمیم گرفتن است. خب شوق که اصلا در اراده تکوینی هم تلازم نیست، غیر شوق که حجمت و نفس باشه در اراده تکوینی تلازم هم در اراده تشریعی تلازم نیست. به خاطر این ممکنه که شما یه مورد تشریعی داشته باشید فقط زیر مقدمه رو بخواد، اما مقدمه رو اصلا از مخاطب خودتون نخواهد، مستقیم به خودتون نخواهد. پس در این نامی هم استلزامی وجود نداره. خب با توجه به این مسئله که عرض کردیم آخرش به این نتیجه رسیدیم که به هر حال درسته که حکم عقل وجود داره و لغویت هم پیش نمیاد، اما دلیلی بر تلازم بین وجود ذهن مقدمه و وجود مقدمه نیست. چه وجوب رو به معنای فعل اختیاری بگیریم که همون اعتبار منظورمون باشه، چه وجوب رو به معنای اراده بگیریم. پس وجوب چه اعتبار باشه و چه اراده باشه تلازم با اعتبار یا اراده به مقدمه رو نداره. از این جهت هیچ دلیلی بر وجوب مقدمه نیست. شوقی هم که معلوم استاد ادعا کردن گفتیم مثلا تلازم وجود نداره در حوزه شوق. نکته پنجمی که این نکته پنجم سبب شد ادهی وجود مقدمه رو پذیرن، عبارت بود از این که خب بعضی از مقدمات واجب امر داره، چه در عرفیات و چه در شریعت. آن خواستم بگم که وجود اندر بعضی از مقدمات به ملاک مقدمیته، و چون این ملاک مقدمیت در سایر موارد هم وجود داره، پس بقیه هم باید امر داشته باشن. استدلالی بود که مطرح کرده بودم. باید در ارتباط با این نکته پنجم این مسئله رو عرض کنیم که وجود بعضی از مقدمات در شرعیات به ادله دیگری است. گاهی از اوقات بعضیش وجود ارشادی داره. گاهی بعضی ها به عنوان تشدید انگیزه است، چون ما گفتیم که وجود مقدمی میتواند تشدید انگیزه کنه. به عبارت دیگه نهر تأکیدی برای وجود ذل مقدم است. پس اون چیزی که ما به عنوان عوامر مقدمات میشناسیم، اونها منشاء مختلف و متفاوتی میتونه داشته باشه که اون منشاء مختلف سبب شده که بعضی از اینا امر داره. مثلا یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق، امر به وضوء که مقدمه نماز است، ارشاد به چی؟ ارشاد به مقدمیت. ارشاد به مقدمیت همونی است که عده‌ای در مختار بحث مقدمه واجب گفتن مقدمات شرعی واجب واجب است، اما مقدمات عقلیش واجب نیست. مقدمات شرعی واجب یعنی اون چیزی که اگر شارع نمیگفت مقدمه است، ما نمیفهمیدیم که مقدمه است، از مقدمیت او بیخبر بودیم. مثل وضو برای نماز، وای شارع نگی که وضو مقدمه نمازه که ما نمیفهمیم. به خاطر این گفتن مقدمات شرعی واجب واجب شرعی است. البته این قول تفسیر به نظر ما قول تمامی نیست. ما میگیم مقدمات شرعی اینها وجوبشون وجوب ارشادیه. یعنی وقتی میگن فاغسلوا امر به غسل میکنن، به خاطر این که ارشاد کنن که وضو مقدمه برای نماز است. لولا این که شارع بگه ما مقدمیت شو درک نمیکنیم. پس در مقدمات شرعی این ارشاد خیلی روشنه دیگه، که باید حتما شارع بگه اینها مقدمه است. اون اگه مقدمه است، ما به مقدمیتون خیلی نمیدونیم. نهایتا این میشه وجود مقدمه ثابت نیست. حالا اگر هم ثابت بود خیلی مفید فایده نبود وجود مقدمه، چون یه وجودی بود که نه انفصال داشت، نه اسیان داشت، نه از ترقب داشت، هیچی نداشت. خانسه از تمام خصائص و ویژگی‌های وجود عالی بود، ولی خب ثابت هم نیست.
مقدمه استدلالی
به مقدمه
پذیرفتی،
مقدمه واجبه غیر شدید، یا اصلا کلا منتفیه در امر استدلالی به مقدمه. اگر قبل از ذل مقدمه امر بشه، بعد اون موقعیت مستقلیتون بشه. اگه امر به مقدمه قبل از امر به ذل مقدمه باشه، میتونه موقعیت مستقل باشه. به ملاک این که اونجا ارشاد معنا نداره، چون هنوز ذل مقدمه واجب نیست، خودش موقعیت مستقل داره، تحقیق مستقل داره. یعنی به طبع تحقیق ذل مقدمه ما تحقیق نمیشه. اصلا ثواب و عقاب نداره امر غیر. امر غیری ثواب و عقاب نداره. حالا ما بعد در خصایص واجب و غیری خواهیم گفت، نه قربت آوره، نه ترکش عقوبت داره، نه فعلش
نیست. بزرگم همین رو میگفت، یک امر که داریم به ملاک مقدمیت، پس تمام مقدمات باید همشه امر.
نه، تفاوتش اینه که چون ذل مقدمه نیست، محرک دیگه وجود نداره. یعنی شارع میتونه اونو یه محرک استقلالی قرار بده. شارع میتونه محرک استقلالی قرار بده برای انجام امر. در بعضی از عوامل هم نیاز به تشدید داریم. ما باید 10 بار تکرار کنیم که این اتفاق بیفته. من این مثال رو قبلا زدم، دوستان سوال میکنید از این کنم. مثلا شما به بچه تون یه بار میگید که برو لباس تو بپوش، خواهم بری خرید، خواهم بری خرید، هنو زر مقدمه رو نگذید، ولی میدونه که مقدمه است، گوش نمیکنه. دوباره میگه، سه باره میگه، تا آخر گوش میکنه. این که ما با گفتن مکرر، مثلا امن اسفانی میگه اگه میخواست گوش کنه، شما یه بار که گفتی گوش میکرد، نه باید 10 بار بهش بگم گوش کنه، 20 بار باید بهش بگم گوش کنه. اینطوری نیست که اگر او با یک بار گوش نکرد با دوبار هم گوش نکنه، با سه بار هم گوش نکنه. من تشدید انگیزه رو دارم از این کنم، یعنی میتونه امر به مقدمه تشدید انگیزه کنه، کمان که تأکید معنا داره. یعنی یه دستور یه بار گفتید عمل نکرد، دوبار میگه، سه بار میگه، چهار بار میگه. خدا اینقدر تو قرآن از اقامه صلاة گفته، ببین خدا یه بار گفتی اگه ما میخواستیم گوش به حرفت بکنیم، ما یه بار گوش به حرفت کردیم، چرا نه تکرار میکنیم؟ خب یه بار گوش به حرف نکرد، یه ده بار که بهت میگم که نه نه گوش به حرف کنیم. درست. فرمایش شما کاملا درست. ولی ما عرض کردیم امر به مقدمه، الان مثال من امر به مقدمه بود دیگه. امر به مقدمه بلند شو لباس بپوش مقدمه رفتن بازار بود. یعنی ما ممکنه امر به مقدمه بکنیم تا اون زل مقدمه ما تشدید انگیزه بشه. یعنی مستقلن امر به مقدمه، مستقلن امر به ذل مقدمه، این دوتا با هم دیگه یه انگیزه بیشتری رو ایجاد کنه و تکرار اون هم اون چنینه. ثمرات ما ثمرات مقدمه واجب بحث کنیم که آیا مقدمه واجب، بحث مقدمه واجب ثمراتی داره یا نداره، اونو مستقلن بحث میکنیم. چرا؟ البته انشاءالله. خب این اجمالاً از بحث وجوب مقدمه. بحث بعدی که مطرح میشه اینه که حالا اونایی که قائل به وجوب مقدمه ان در حقیقت محت وجوب رو چی میدونن؟ یعنی چه نوع مقدمه واجبی واجب است؟ منظورم اینه دقیقاً متعلق وجوب مقدمه چه نوع مقدماتی است؟ این چه نوع مقدماتی غیر از اون بحث مقدمه وجود و وجوب و صحت و علم و اینا است که اونجا بحث کردیم؟ در اینجا بحث از این میکنن که آیا مطلق مقدمات واجب واجب است؟ یا مقدمه موصله واجب است؟ یا مقدمه این که قصد توسل به واجب باش کردید واجب است؟ به هر حال ادله وجوب مقدمه شامل کدام قسم از اقسام مقدمات واجب میشه؟ این بحث نیست که در اینجا مطرح میشه، نه این بحث اصولی هم. این بحث اصولی، اصولی میخواد بگه که مقدمه واجب واجب است، باید اثبات کنه که به صورت کلی و کلان مطلق مقدمات واجبه یا مقدمه مستلزم واجبه. به عبارت دیگه وقتی از وجوب بحث میکنیم، ما این ملازمه‌ای که ادعا کردیم بین ذل مقدمه طرف دیگه‌اش همه مقدماتن یا مقدمات خاصه؟ ما مگه نگفتیم اونی که قائل به وجوب مقدمه شد قائل به ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه شد؟ این ملازمه مورد ادعا طرف ملازمه چیه؟ این محل بحثه. در ارتباط با این موضوعی که خدمتتون عرض کردم، 5 قول در میان فرمایشات اصولین وجود داره. پس یه بار دیگه بگم، این بحث بر اساس اینه که ما بگیم مقدمه واجب واجب است. مثل ما که گفتیم مقدمه واجب واجب نیست، این بحث رو نیازی به طرحش نداریم، چون که ما که گفتیم مقدمه واجب واجب نیست، حالا بگیم چیش واجبه. ولی مثل آخوند و آیه صدر و دیگرانی که گفتن مقدمه واجب واجب است، از اطاعت الله سیستانی و بقیه، اونا باید بگن که خب همه مقدمات واجبه یا افراد خاصی از مقدمه واجب. سوالتون چیه؟ اونایی که قائل به ملازمه نیستن مثل ما که میگن اصلا واجب نیست، این بحث براشون بی‌معناست. پس ما داریم بر اساس نظریه رقیب بحث رو طرح میکنیم. خب عده‌ای مثل مرحوم آخون میگن همه مقدمات واجب واجب است، اما واجب است به وجوب غیری. فرق نمیکنه چه این مقدمه مصله باشه، چه غیر مصله باشه، چه قصد توسل داشته باشید، چه نداشته باشید، نتیجه عملی فرمایش مرحوم آخوندم این خواهد شد. این نتیجه عملی میتونه خودش به یه نحوی دلیل بر کلام آخوندم باشه. آخوند میگه حالا شما به یه نیت دیگه تا مکه رفتید، مثلا رفتید تجارت کنید جده، بعد موسم حج هم هست، یه دفعه تصمیم گرفتید حج انجام بدید. خب ما یه بگیم مطلق مقدمات واجب است، پس اونی که شما انجام دادید فرد واجب بوده، پس نیاز نیست دوباره برگردید از مشهد دوباره برید تا مکه، چون فرد واجب انجام دادید. اگر ما گفتیم مطلق مقدمات واجبه، شما یک مقدمه ای رو انجام دادید نه به قصد توسل به واجب، پس ما میتونیم بگیم مقدمه واجب حاصل است دیگه، اینجا شما تکلیفی به اتیان به مقدمه ندارید. چرا ندارید؟ چون اونی که انجام دادید مقدمه واجب است و هر مقدمه واجبی متصف به وجوب است. این نتیجه حرف آخونده. ولی مثلا در نظر اونایی که میگن مقدمه واجب است که قصد توسل به ذل مقدمه شده باشد، شما تا اینجا اومدید قصدتون حج بود؟ نه، پس شما مقدمه واجب انجام ندادید، هنوز تکلیفی بر عهده شما هست به نام مقدمه واجب. شوخیش اینه که برگردید تا مشهد دوباره بیاد تا اینجا که قصد توسل به ذل مقدمه میکنید. میخوام بگم این فرمایش آخون که به عنوان نتیجه است، خودش به عنوان دلیل هم میتونه باشه. ما به این دلیل میگیم هر مقدمه واجبه، چون شما مقدمه واجب رو به هر نیت و انگیزه ای که بیارید دیگه اون واجب غیری از عهده شما ساقطه، شما تکلیفی به واجب غیری ندارید، پس اون فرد واجب بوده که ساقطه. نمیشه؟ خب گفتم واجب غیری اون نیست که قصد توسل کنید، شما که قصد توسل نکردید. خب پس بگید مطلق مقدمه، چرا میگید مقدمه که به قصد توسل باشه؟ این اعتراض به شماست که چرا مقدمه به قصد توسل میگید؟ بگید مطلق مقدمه. از الان کجا؟ نه وزد دارید اصلا تا مکه هم رفتید، فرض کنید اما پنج قدم هم نداریم، شما سر مثال نکنید، مثال که یک قدم و دو قدم این که نه واجب وجوب مقدمات که از اول وقتی حج بر من واجبه مقدمات چند واجبه؟ به من نگفتن مقدمه به قصد توسل واجبه، من مقدمه به قصد توسل آوردم یا نیوردم؟ نیوردم، پس فرد واجب انجام ندادم. تو بارم بزنم چمشه چرا از الان؟ اصلا وجوب شرط وجوب که نبود، شرط واجبه، شرط واجبه، یعنی شما واجب بود که از مشهد تا مکه به قصد انجام حج بیای، شما اومدید اما نه به قصد انجام حج، پس در حقیقت شما خب این دلیل حرف آخونده. آخون میگه بس بگید همه مقدمات واجبه، چرا بگید مقدمه به قصد توسل واجبه؟ چرا شما یک شعری بگید که در قافیهش گیر کنید؟ خب بگید همه مقدمات واجبه، میگید مقدمه به قصد توسل واجبه، بعد دیگه اینو میمونید چیکارش کنید؟ خب مثل ما بگید همه مقدمات واجبه. درست، این کار بدیه دیگه، مثلا برمیان منظورتون اینه؟ ها لازم نیست. خب اگه غرض حاصل میشه، اگه غرض به مطلق مقدمه است، پس نباید مقدمه به قصد توسل واجب باشه. امر تابع غرضه، دقت کردید؟ امر تابع غرضه، اگه غرض به مطلق مقدمه حاصل میشه نباید مقدمه به قصد توسل،
حالا من فقط اشاره کردم در طبیعه بحث. خب نه، این از اون موارد نیست. یعنی ما میدونیم که به ای نحو کان این مقدمه حاصل بشه، غرض از او حاصل شده است. پس چرا شما میگید مقدمه به قصد توسط واجبه؟ وقتی چی فرض نمیشه؟
توقف اینجا نیست دیگه.
توقف قبل از این که شما بیاد توقف بود یا نبود؟ پس چی بر شما واجب بود؟
اصلا طرف نمیخواست بره حج.
نمیخواست بره ولی واجب بود یا نبود برش حج؟
خب
اگه واجب بود مقدمی به قصد توسلش هم واجب بود یا نبود؟ واجب بود. خب حالا که بدون قصد توسل اومد، مقدمی به قصد توسل اتیان کرد یا نکرد؟ به هر دلیلی، ولی رفتن به قصد توسل بر او واجب بود. این رفتن به قصد توسل انجام داد یا نداد؟ نداد. نه، اون زمانی که واجب بود که توقف بود. خب یعنی معصیت کرده دیگه. خب همون دیگه، معصیت کرده خوبه. آخون میگه یعنی معصیتی انجام نداده. ما میتونیم بگیم این آقا معصیتی انجام داده؟ معصیت نکرده. نه، حالا لازم نیست اسیان و ثواب مستقل، ولی معصیت کردی، یعنی سقوطش از عهده تو به امتثال نیست، به اسیانه، ولو اسیانش عقوبت نداشته باشه. برزن دقت کردید؟ ولو اسیانش عقوبت نداشته باشه، میگه الان از مشهد تا مکه اومدن از عهده تو ساقط شد لل اسیان. آخو میگه لل اسیان نیست، لل امتثاله. من باید تا مکه میمدم، الان اومدم دیگه، اسیان نیست که. خب به خاطر این مرحوم آخون میگه مطلق مقدمات واجبه. این رأی اول که رأی مرحوم آخونه. رأی دوم عموما نسبت میدن به صاحب معالم، و این رأی در صاحب معالم هم هست، نسبت گویا نسبت درستی است. از کلمات ایشون برمیاد که ایشون میگن مقدمه ای واجب است، مشروط بر این که شما اراده انجام ذل مقدمه را داشته باشید. پس وجوب مقدمه مشروط به اراده انجام ذل مقدمه است. این حرفی است که از کلمات صاحب معالم استفاده میشه. از کلمات ایشون استفاده میشه که اراده انجام ذل مقدمه شرط وجوب مقدمه است. پس شرط وجوب مقدمه اراده انجام ذل مقدمه است. خب اگه من اراده ندارم حج انجام بدم، خب واجبم نیست تا مکه برم. وجوب رفتن تا مکه مال اون زمان نیست که من میخوام حج انجام بدم. حالا یک کسی میخواد اصلا حج انجام نده، خب وجوب نداره تا مکه بره. ایشون میگن وجوب مقدمه مشروط است به اراده ذل مقدمه. این کلامی است که به صاحب معالم نسبت میدن. مرحوم امام میگن تفسیر کلام صاحب معالم این نیست که آقایون مطرح میکنن. ایشون میگن صاحب معالم قضیه هینیه میگه، شما ازش قضیه شرطیه فهمیدید. صاحب معالم نمیخواد بگه وجوب مقدمه مشروط به اراده ذل مقدمه است، بلکه میخواد بگه وجوب به مقدمه در هنگام اراده ذل مقدمه تعلق میگیره. پس صاحب معالم ادعای قضیه حینیه میکنه، نه قضیه شرطیه. یعنی در هنگامی که شما تصمیم بگیرید ذل مقدمه را انجام دهید، وجوب به مقدمه به شما تعلق میگیره. اما اگه اراده نکنید نه، تعلق نمیگیره. پس رابطهش رابطه همون قضیه هینیه است. اما اینطوری نیست که صاحب معالم بخواد بگه حتما اراده ذل مقدمه شرط وجوب مقدمه است. اینو نمیخواد. به خاطر این اگر فرمایش ایشون از تفسیر صاحب معالم صحیح باشه و منظور صاحب معالم این باشه، اشکالات بعدی به صاحب معالم وارد نیست، ولی ظاهرا این فرمایش ایشون با کلام صاحب معالم متفاوته، الا اینکه ما بخوام یه جوری صاحب معالم کلامش رو حمله بر صحت کنیم که بگیم منظورش قضیه حینیه یا نه قضیه شرطیه. قضیه حینیه یعنی ما وجوب رو در این زمان متوجه شما میکنیم، اما شرط نیست. مثلا زید در وقتی که قیام کرد ما بهش وجوب رو متوجه کردیم، اما شرط وجوب زید قیام زید نبود، در این حین ما بهش وجوب رو متوجه کردیم. پس قضیه حینیه یعنی توجه خطاب و امر در حین خاص و در حالت خاص است، اما اون حالت شرط نیست. خب اما اون تفسیری که مشهور از کلام صاحب معالم کردن، خب دو تا اشکال معروف داره. اشکال اول کلام صاحب معالم اینه که همیشه اراده ذل مقدمه مستتبع اراده مقدمه است. ما گفتیم این استتباع در اراده تکوینی که هست دیگه. اگر من اراده کنم حج را، خب اراده میکنم ثبت نام کردن را، اراده میکنم طی مسافت را. شما میگید وجوب مقدمه مشروط به اراده ذل مقدمه است و ما گفتیم اراده ذل مقدمه ملازم است با اراده مقدمه، پس وجوب مقدمه مشروط به اراده مقدمه است. مشکلش چی شد؟ این بود که وجوب مقدمه مشروط شد به اراده مقدمه، پس هر وقت شما بخوای مقدمه رو انجام بدی مقدمه واجب است، در حالی که وجوب به فعلی تعلق میگیرد تا در ما ایجاد انگیزه کند تا ما اون فعل را اراده کنیم. اگر ما فعل را اراده انجام داریم، تعلق وجوب به او یه چیزی مثل طلب حاصله. من یه بار دیگه بگم استدلال رو بعضیا مثل که نتونستم بنویسم. صاحب معالم گفت وجوب مقدمه مشروط به اراده انجام ذل مقدمه است. از سوی گفتیم اراده انجام ذل مقدمه ملازم است با اراده انجام مقدمه. خب اگر وجوب مقدمه مشروط به اراده ذل مقدمه، اراده ذل مقدمه ملازم با اراده مقدمه، پس وجوب مقدمه مشروط به اراده مقدمه است. اگر وجوب مقدمه مشروط به اراده مقدمه باشه، وجوب مقدمه میشه طلب حاصل، چون مقدمه رو واجب میکنن تا شما بعد از وجوب انگیزه ایجاد بشه و اراده کنید مقدمه رو. حالا بگن هر وقت تو مقدمه رو اراده کردی من واجبش میکنم، خب این که انگیزه در من حاصل، شما و چی واجب میکنید؟ پس این چون طلب حاصل است میشه چی؟ میشه باطل. فرض این که اراده هست دیگه. اگه اراده هست یعنی شما میخواید ذل مقدمه رو انجام بدید، تصمیم دارید انجام بدید. همیشه امر به مقدمه بعد از اینی که شما اراده انجام مقدمه رو دارید. خب در اراده تکوینی گفتیم استلزام دیگه، چی فهمید؟ یعنی اگر شما اراده ذل مقدمه رو داشتید حتما اراده مقدمه رو دارید.
استدلال باز کنیم. دیگر این چیز پس هر چی مزارده که در
یعنی وجوب مقدمه همیشه در فرضی است که شما اراده مقدمه رو داشته باشید. این میشه دیگه، چون مگه متوقف بر اراده ذی مقدمه نیست؟ هر وقت اراده ذی مقدمه باشه مگه اراده مقدمه نیست؟ پس همیشه وجوب، اصلا بحث توقف نیست، بحث طلب حاصله. شما هر وقت مقدمه واجب واجب میشه در فرضی است که اراده مقدمه وجود داره سابقه بر. ما از مشکلمون طلب حاصل بود دیگه. شما در حقیقت دارید یه چیزی رو طلب میکنید که خودش به خودی خود حاصل است. چرا مولا مقدمه رو واجب میکنه؟ چون من انگیزه دارم ایجاد بشه که مقدمه رو انجام بدم. خب من که انگیزه دارم دیگه. پس طلب مولا طلب حاصله. چی میفهمم؟ چرا؟ فرق بین قضیه شرطی و حینی هست. آره. ما فعلا بنابرای همون تفسیر مشهور گفتیم اشکالات هست. عده‌ای گفتن که شاید منظور مشروط به اراده تعلیقی است. نه، دفاع از صاحب معالم. شاید منظور صاحب معالم اراده تعلیقی است. اراده تعلیقی منظورتون چیه؟ ایشون میگه که وجوب مقدمه مشروط به اراده ذل مقدمه است در فرض وجود مقدمه. وجوب مقدمه مشروط به اراده ذل مقدمه است در فرض وجود مقدمه. خواهی اراده تعلیقی بشه مشکل حله؟ در فرض وجود مقدمه اگه تو اراده ذل مقدمه رو داری پس مقدمه بر تو واجب است در فرض وجود مقدمه، برای وجود خارجی مقدمه. هر وقت شما در فرض وجود مقدمه اراده ذل مقدمه رو داشتید، هر وقت در فرض وجود مقدمه اراده ذل مقدمه رو داشتید، اون مقدمه واجب میشه. آیا حل شد قصه یا حل نشد؟ مشکل تر شد. خب بذارید من یه تقریبی بکنم که مشکل حل بشه. سخن اینه که اگر شما مکه باشید حج انجام میدید یا نه؟ اگر مکه باشید بله حج انجام میدید. پس شما اراده ذل مقدمه رو در فرض وجود مقدمه دارید. الان مکه‌اید یا مشهدید؟ مشهد منو. ولی اگه مکه باشید شما تصمیم دارید حج انجام بدید؟ بله تصمیم دارم حج انجام بدم. پس من در فرض وجود مقدمه اراده ذل مقدمه رو دارم. میگن اگر شما در فرض وجود مقدمه اراده ذل مقدمه رو داشته باشید، اراده ذل مقدمه مستتبع اراده مقدمه نیست. چون شما اگه مکه باشید تصمیم میگیرید حج انجام بدید، اما اگه مشهد باشید ممکنه تصمیم انجام حج نداشته باشید. پس اگر شما در فرض وجود مقدمه ذل مقدمه رو اراده میکنید، اگه اونجا باشید تصمیم میگیرید حج انجام بدید، این اراده ذل مقدمه مستلزم اراده مقدمه نیست. خب صاحب فصول میگه اگه در فرض وجود مقدمه تو اراده ذل مقدمه میکنی پس مقدمهش هم واجبه. اگه تو مکه باشی تصمیم میگیری حج انجام بدی پس واجبه تو مکه بری. فرض وجود نرفته، شما مشهدی. در فرض وجود مقدمه. الان از شما بپرسن شما اگه اونجا باشید حج انجام میدید؟ میگید بله حج انجام میدم. پس در فرض وجود مقدمه شما تصمیم به انجام ذل مقدمه دارید، یعنی الان که مقدمه موجود نیست. حالا پس بر شما واجبه که تا مکه برید. آیا این طلب حاصله؟ اگه سازمانه اینو بگید طلب حاصل نیست. پس شاید منظور صاحب معالم اراده تعلیقی است، به همین تفسیر و تقریری که خدمتون تقدیم کردم، که اگر این باشه دیگه اون مشکل طلب حاصله وجود نداره. ولی این تفسیر از کلام صاحب معالم به دوره. عرض کردیم مگر حمله بر صحت بخوام بکنیم، بگیم منظور صاحب معالم اراده تعلیقی بود، ولی خب تفسیری بود برای کلام صاحب معالم بگیم، که بگیم مشکلی نداره کلام صاحب معالم. آیه صدر لولا این اراده تعلیقی از صاحب معالم دفاع میکنن، لولا این قضیه. فرض کنید اصلا منظور صاحب معالم همون است که مشهور فهمیدن. آیه صدر میفهمن اشکال شما طلب حاصل است و طلب حاصل در اینجا یا پیش نمیاد یا محضور نداره. کلام سید صد که میخوام بگیم دفاع از صاحب معالم نکنید. اگر شما بخواید دفاع رو دستبندی کنید این میشه دفاع سوم. دفاع اول قضیه هینی مرحوم امام بود، دفاع دوم اراده تعلیقی است، این میشه دفاع سوم. اگر میخواید دفاعها رو خودش رو تقسیم بندی کنید این دفاع سوم از کلام صاحب معالم. خب اما فرمایش محسن چی میفهمن؟ کلام های صد دارم توضیح میدم. ادعایشون این بود که یا طلب حاصل پیش نمیاد یا محضور نه. ایشون میفهمن که محضور طلب حاصل یکی از دو امره. امر اول اینه که طلب حاصل در حقیقت تهافت در تصور مولا در مقام جعله. طلب حاصل تهافت در تصور مولاست در مقام جعل. محضور طلب حاصل چیه؟ کسی بگه خب طلب حاصل باشه، چه مشکلی داره طلب حاصل؟ میگن طلب حاصل چون موجب میشود در مقام جعل مولا در حوزه تصور به تهافت بیفته صحیح نیست. چجوری به تهافت میفته؟ همیشه مولا وقتی چیزی رو طلب میکنه باید او رو فرض چی کنه؟ فرض عدم کنه. باید فرض کنه که نیست طلب کنه دیگه. اگر چیزی وجود داشته باشه که من طلب نمی کنم، پس من باید او رو معدوم تصور کنم تا طلبش کنم. بعد اگر در همینجا موجود تصورش کنم، پس باید هم معدوم تصور کنم هم موجود تصور کنم. این میشه تهافت در تصور. یه بار دیگه عرض کنم، هر وقت شما میخواد امری رو جعل کنید، دستوری رو نسبت به شیء صادر کنید، باید او رو مفقود و معدوم فرض کنید که طلبش کنید. بابا یه لیوان آب بیار، میگه لیوان آب که جلوته. عجب راست میگی. خب پس من باید فرض کنم که نیست، بعد دارم مطالبه میکنم، اگه هست که مطالبه نمیکنم. ایشون میفهمن که شما باید فرض کنید که معدوم و مفقوده، بعد مطالبهش کنید. حالا اگر ما فرض کردیم که اراده به مقدمه موجوده، دیگه نمیتونیم طلب کنیم اراده به مقدمه رو. این میشه تهافت در تصور در مقام جعل. ایشون میفهمن اینجا تهافت در تصور صورت نمیگیره. چرا صورت نمیگیره؟ چون مولا در مقام جل اصلا تصور نمیکنه که شما اراده به مقدمه دارید یا نه. در مقام تصور چرا تصور نمیکنه؟ چون موضوعش نیست اصلا اراده به مقدمه. موضوع جل مولا چیه؟ اراده به ذل مقدمه است، نه اراده به مقدمه. مولا در مقام جل ضرورتی داره تصور کنه که شما اراده داری به مقدمه یا اراده نداری به مقدمه؟ نه. چرا؟ چون موضوع او اراده به ذل مقدمه است. خب بین اراده به ذل مقدمه و اراده مقدمه در خارج ملازمه وجود داره. ایشون میگن در خارج ملازمه وجود داره، نه در تصور. بین اراده ذل مقدمه و اراده مقدمه در خارج ملازمه وجود داره، اما در مقام تصور ملازمه وجود نداره. به عبارت ایشون به لحاظ تصور اینا تلازم ندارن، اما به لحاظ تصدیق تلازم دارن. و ما گفتیم محذور چیه؟ تهافت در تصور است. ممکنه که عامری اصلا اراده به ذل مقدمه رو تصور کنه و اراده به مقدمه رو تصور نکنه. اگر من تصور نکردم اراده به مقدمه رو، تهافت در تصور پیش نمیاد. مثل اون پدری که توجه نداره اینجا لیوان آب وجود داره، میگه یه لیوان آب بیار، میگه این لیوان آب که هست، درسته در خارج اون شی موجوده ولی تهافت در تصور من نیست. چرا؟ چون من تصوری از وجود او نداشتم. ایشون میفهمن محظور اول عبارت است از تهافت در تصور در جعل مولا، و اینجا اصلا تهافت در تصور صورت نمیگیره. اونی که وجود داره ملازمه است در مقام عین و خارج. خب بله، اون که تلازم تصدیقی دارن اما تلازم تصوری ندارن. پس محظور اول که وجود نداره. پس این طلب حاصلی که شما گفتید در رد کلام صاحب معالم این حرف تمامی نیست. حالا ما شارع رو پیغمبر میگیم که مشکل اون حل بشه. خوبه؟ شارع و پیغمبر میگیم، چون یادتونه که مرحوم آخون فرمودن که همه چیز به نفس نبوی و ولوی الهام میشه، اونجا انقداح اراده و کراهت میشه. به خاطر این شارع رو پیغمبر گرفت دیگه. ایشون گفتن علمش به پیغمبر وحی و الهام میشه، اراده و کراهت در نفس پیغمبر منقدح میشه، پس هسته مرکزی و حکم اونجا شکل میگیره. اللهم صل علی محمد.